الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در سه فصلی که گذشت به تعبیری 8 برهان و به تعبیری 10 برهان بر اثبات ذات واجب تبارک و تعالی و تقدس اقامه شد. این که عرض کردم به تعبیری 8 برهان و به تعبیری 10 برهان، چون خود صدر المتعلهین در فصل اول تقریر خودشون رو از برهان صدیقین تبیین فرمودن، پس طبق حساب صدر المتعلهین فصل اول مشتمل بر 1 برهان میشه. ولیکن متعله سبزواری تقریر خاصی داشتن برای برهان صدیقین. علامه طباطبایی قدس سره رو تقریر خاصی از برهان صدیقین داشتن. در تقریر صدر المتعلهین اتکای به 2 اصل فلسفی مطرح بود و مورد نظر بود، یکی اصالت وجود و دیگری تشکیک وجود. در تقریر متعله سبزواری فقط اتکا به 1 اصل بود، یعنی اصالت وجود. ایشون برهان صدیقین رو روی حقیقت وجود بر فرض اصالت پیاده می کردن. در تقریری که علامه طباطبایی قدس سر رو از برهان صدیقین داشتن اتکای به هیچ اصل فلسفی در کار نبود، بلکه خود برهان صدیقین می شد اصل اولی و مسئله اولای فلسفه الهی، الهیات فلسفه. حتی ابتناع بر اصالت وجودم مطرح نبود، یعنی همین که شخص از مرز سفسطه عبور میکرد و به واقعیتی قائل میشد، خواه اون واقعیت را وجودات اشیا میدونست خواه ماهیات اشیا میدونست، ایشون برهان را اجرا میفرمودند. خب پس به 1 حسابم 3 تا برهان در فصل اول گذشت. در فصل دوم 3 تا برهان صدر المتعلهین نقل کردن بر اثبات واجب. یکی برهان وجوب و امکان بود که ابن سینا اسمشو میذاش برهان صدیقی. یکی اون برهانی بود که شیخ الاشراق در مطارحات نقل کرده بود و ذکر کرده بود، که مبتنی بود بر این که مجموع ممکنات در حکم ممکن واحد هستند و علت میخوان، علتشون خود مجموع نمیتونه باشه، اجزایش هم نمیتونه باشه، باید یه چیزی باشه که خارج از مجموع ممکنات و اون واجب تبارک و تعالی است. یک برهانی هم که به گفته فیاض لاهیجی مبتکرش محقق طوسی علیه من رحمه بود که فقط ابتناع بر امکان داشت، برهان امکان. این 3 تا برهان هم در فصل دوم گذشت، میشه 6 برهان، یا تا اینجا عرض میکنم میشه 4 برهان. در فصل سوم 4 برهان از محقق خفری نقل شد که صدر المتعلهین هیچ کدام از اون براهین 4گانه رو قبول نداشتن، ولیکن علامه قدس سره بر فرض این که روی این حساب که این براهین از بعض از عرفا باشه و وجودی هم که در این براهین مطرح میشه حقیقت وجود باشه نه مفهوم وجود، اشکالات صدرالمتعلین رو وارد نمیدونستن و به نظر ایشون این براهین تمام بود. خب این 4 تا و 6 تا 10 تا. حالا در این فصل 4 یک برهان دیگه ابتدا از الهیون بر اثبات واجب تبارک و تعالی نقل میشه که با این براهینی که در الهیات بر اثبات واجب تبارک و تعالی اقامه میشه میشه 11 تا یا میشه 9 تا. حالا ما اگر اون تقریر حاجی و علامه رو به حساب نیاریم در فصل اول، چون اونها دیگه متأخر از صدر المتعلین، تا اینجا با این برهانی که در ابتدای فصل 4 نقل میشه و ذکر میشه میشه 9 تا برهان. اگر اون دو تا تقریر رو هم به حساب بیاریم میشه 11 تا برهان. و دیگه با این برهان براهین الهیون بر اثبات ذات واجب تمام میشه و در ادامه همین فصل 4 ایشان براهین طبیعیین و متکلمان را بر اثبات ذات واجب تبارک و تعالی طرح خواهند فرمود و نقل خواهند فرمود تا آخر این فصل 4 که دیگه با همین فصل 4 هم براهین اثبات ذات واجب تبارک و تعالی و تقدس تمام میشه. یعنی حکمای الهی دیگه در مقابل حکمای طبیعی و حکمای ریاضی. خب حالا عرض میکنم که صدر المتعلمین اینجوری به استقبال نقل این برهان 11 میرن که میفرمایند، البته این فرمایش هم از خود صدرالمتعلین نیست، این فرمایششون حالا با آدرسی که عرض خواهم کرد علاوه زان المطارعات هست، اصل این فرمایش در اونجاست. براهین اثبات ذات واجب تبارک و تعالی و تقدس 2 گونه هست. با این فرمایش با این مقدمه ایشون میرن به استقبال طرح اون برهان 11. براهین اثبات ذات واجب 2 گونه هست. یه مرتبه در براهین اثبات ذات واجب اول ذات واجب تبارک و تعالی اثبات میشه و بعدن وحدت و بساطت واجب تبارک و تعالی یعنی عدم ترکیبش اثبات میشه و بیان میشه، مثل همون برهان صدیقین که عرض میکنم در فصل اول گذشت. اول با برهان صدیقین اثبات میشد وجود واجب، ذات واجب، و بعد از اثبات وجود و ذات واجب اثبات میشد وحدت و بساطت و عدم ترکیب ذات واجب تبارک و تعالی. یه مرتبه اینجوریست. اما یه مرتبه برعکسه، مثل همین برهان 11، یعنی برهان اقامه میشه بر اثبات ذات واجب با پیشفرض وحدت و بساطت و عدم ترکیب واجب تبارک و تعالی، که واجب تبارک و تعالی وحدت داره، واجب بساطت داره، واجب عرض می کنم که مرکب نیست، مثل همین برهان 11. پس بنابراین در این برهان 11 یه پیشفرضی در کاره و اون پیشفرض این است که واجب واحد است، واجب بسیط است، واجب غیر مرکب است. خب حالا با این پیشفرض برهان 11 اول به طور خلاصه عرض می کنیم و بعدم شروع میکنیم به تشریح و توضیحش. برهان 11 با توجه به این پیشفرض اینه که عالم یعنی ممکنات یا اجسامن و یا جسمانیاتن، ممکنات یا اجسامن و یا جسمانیاتن. جسمانیات سه قسمن، یعنی وقتی میگیم جسمانیات نظر به سه چیز داریم، چون آخه جسمانی یعنی منصوب به جسم، جسمانی یا صور نوعیه هستن که اینها یک رابطه و نسبتی با جسم دارن، یا اعراض هستن و یا نفوس هستن، اینا جسمانیات هست. صور عرض میکنم نوعیه و همچنین اعراض، اینا حال در اجسامن، حالا با تفاوتی که عرض میکنم با هم دارند که حالا توضیح خواهیم داد. نفوس هم تعلق تدبیری و تصرفی به اجسام دارند، یعنی اجسام محل صور نوعیه و اعراضن و متعلق نفوسن. لذا جسمانیات سه قسم میشه، سه دسته میشه: صور نوعیه که بهشون قوا و تبایع هم میگن، اعراض و نفوس. خب ممکنات بله، خب خود جسم مرکب است از ماده و صورت جسمیه، حالا اینو عرض میکنیم، اینو حالا عرض میکنیم، اون دیگه در خود جسم، اونا اجزای جسم هست، نه جسمانی نیستن، ماده و صورت جسمیه، اینا اجزای جسم هست که جسم رو اصلا درست میکنن. بعد که جسم درست شد، اون وقت صورت نوعیه حال میشه در این جسم، عرض میکنم اعراض حلول پیدا میکنن در این جسم، نفوس تعلق تدبیری و تصرفی پیدا میکنن به این جسم. خب اینجا خوب بود این سوال رو میفرمودید که شما میگید ممکنات یا جسمن و یا جسمانی، پس عقول چی میشن؟ و به تعبیر کتاب و سنت ملائکه و فرشتگان الهی چی میشن؟ اینا چرا به حساب نمیارید؟ ما داریم میگیم عالم یا جسم یا جسمانی. مجردات عرض میکنم که تامه محضه که عقول باشن ملائکه و فرشتگان الهی طبق تعبیر و اصطلاح شریعت باشن، اینها به خاطر اون تجرد محضی که دارن، اینها از سقع ربوبی حساب میشن، اینا دیگه جز عالم و جز ماسوالله به حساب نمیاد. به تعبیر دیگر ملائکه و فرشتگان الهی به خاطر قرب درگاهی که دارن، اینها وجهی از وجوه حق تبارک و تعالی و جلوه ای از جلوات حق تبارک و تعالی و از فقع ربوبی، از ناحیه ربوبی محسوب میشن و به حساب میاد. لذا اگر کار به اونجا کشیده شد، یعنی کار به عالم غیب کشیده شد و کسی این اجسام را و جسمانیات رو به عالم غیب مستند کرد، دیگه کار تمام هم دیگه، همین که ایمان به غیب پیدا شد و اقرار و اعتراف به عالم غیب صورت گرفت، دیگه کار تمام. روی این حسابه که میگیم ممکنات منحصرن در اجسام و جسمانیات. خب حالا که ممکنات و عالم منحصر در اجسام و جسمانیاتن، اجسام مرکبن، جسم مرکب است از دو تا جوهر، از دو تا جز به نام هیولای اولا و صورت جسمیه. جسم ترکیب داره و اجزاء جسم هر یک به دیگری احتیاج دارن. حالا اینا رو عرض میکنن، یعنی ببینید اول بحث ترکیب مطرح میشه، بعد ترکیب پیروش و به دنبالش صحبت احتیاج مطرح میشه و به دنبال احتیاج مسئله امکان تر میشه، یعنی اینها ممکنن و وقتی که ممکن شدن احتیاج به واجب خواهند داشت، چون قضیه الممکن و محتاج الی المؤثر این عرض میکنم از اولیات هست و به اضافه که مؤثرشون هم در دایره خودشون نباید جستجو بشه، یعنی اینا چیزایی که در برهان باید تبیین بشه. پس ببینید عالم جسم است و جسمانی، اجسام است و جسمانیات، که جسمانیات هم سه دسته شد. جسم خودش مرکبه، مرکب از دو جز، هیولای اولا و صورت جسمیه. هر یک از این اجزا به یکدیگر احتیاج دارد، یعنی حالا بعد از ترکیبی که در جسم هست احتیاج اجزا این مرکب به یکدیگر مطرح میشه. خب میایم به جسمانیات. صورت نوعیه احتیاج داره به جسم، کما این که جسم احتیاج داره به صورت جسم، به صورت نوعی. جسمانیاتی که صورت نوعیه باشه خودش محتاج به جسم و برعکس. این احتیاجها همه متقابل طرفینی. میایم به اون جسمانی که اعراض باشه، اعراض احتیاج دارن به جسم، جسم هم احتیاج داره به اعراض، یعنی باز یه احتیاج طرفینی اینجوریه. میایم به نفوس، نفس احتیاج داره به بدن، کما این که بدن هم احتیاج داره به نفس، یعنی باز احتیاج طرفینی. و وقتی اینجوری شد نمیشه یه جسمی رو شما در نظر بگیری، الان اگر انسان رو در نظر بگیری همه اینا درش هست، یعنی هیولای اولا هست، نمیدونم صورت جسمیه هست، صورت نوعیه که همون نفسش باشه هست، که تا مرحله نباتی رو بهش صورت نوعیه میگن، دیگه از مرحله نباتی رو بعد به جای صورت نوعیه میگن نفس، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی. اعراض هم که در انسان هستن، یعنی انسان یک مجموعه مرکب از همه ایناست. خب حالا که این اجزا همینجوری احتیاج متقابل بینشون هست، یعنی این به اون احتیاج داره و برعکس، حالا اینا توضیح میدیم، حالا احتیاج در چی احتیاج داره، اینا توضیح داده میشه، حالا قدم به قدم پله به پله داریم میریم جلو. خب وقتی که این اجزا، این مجموعه مرکب اجزایش احتیاج متقابل به هم دارن، لذا نمیشه این جسم خود به خود، یعنی این اجزا خلاصه خودشون از گلو هم در بیان و وجود پیدا بکنه این مجموعه مرکب، به خاطر این احتیاجات متقابل و طرفینی که بین این اجزا هست. اینجوری نیست که حالا کار ایجاد جسم در محدوده خود این جسم تمام بشه و خودش خود به خود وجود پیدا بکنه، یعنی مثلا حالا اون جزء و اون جزء وجود بده، اونم به این وجود بده و در نتیجه این مرکب وجود پیدا بکنه این جسم. نه، این نمیشه. جسم دیگری هم نمیتواند به این جسم وجود بده، لذا باید موجد این جسم غیر جسم و جسمانی باشه، باید مجرد باشه. حالا یا عرض میکنم که ملائکه و فرشتگان الهی که وسائط فیض حق تبارک و تعالی هستن تا برسه به خود حق تبارک و تعالی و اینجوری اثبات میشه ذات واجب. خب حالا ببینید از اونجا شروع میکنیم که جسم به نظر مشائین مرکب است از هیولای اولا و صورت جسمیه. این که میگیم به نظر مشائین، چون اشراقیین منکر هیولای اولان، متکلمینم در این مسئله استثناءً پیرو اشراقیینن، یعنی منکر هیولای اولان. این که میگم استثناءً چون غالبا متکلمان در مسائل مقلد مشائینن، اما اینجا با اشراقیین همراهن. هیولای اولا قوه محضه، قبول محض، پذیرش محض. هیولای اولا یه فعلیت در عالم داره و اون فعلیت قوه و قبول و پذیرش، دیگه هیچ فعلیت دیگری نداره. فعلیتش در قبولشه، در قوه بودنشه، در پذیرششه. مشائین با دو تا برهان معروفی که دارن وجود هیولای اولا رو در جسم اثبات می کند، که یک برهان موسوم است به برهان وصل و فصل و یک برهان موسوم است به برهان قوه و فعل، که حالا دیگه اینا رو اگه بخوایم عرض بکنیم دور میشیم از محل بحثمون، در جای خودش گفتن. خب هیولای اولا صرف قوه و قبول و پذیرشه. صورت جسمیه عبارت است از امتداد و اتصال و کشش در سه جهت، در سه بُعد. امتداد در سه بُعد، کشش در سه بُعد. اینم عرض میکنم که صورت جسمی است، همون که در منطق میگن جوهر قابل للعباد الثلاثه، یا میگن جوهر یمکن و ان یفرز فیه خطوط ثلاثه متقاطعه علی زوایا قوائم. این همون صورت جسمیه. خب صورت جسمیه حال در هیولای اولاست، یعنی این دوتا جوهر، دوتا جزی که جسم رو تشکیل میدن، یکیش جوهر محله که هیولای اولا باشه و یکیش هم جوهر حاله که صورت جسمیه باشه. خب این جوهر حلول میکنه، حلولم به معنی وروده، وارد میشه بر اون جوهر محلی که هیولای اولا باشه و روی هم رفته اینها جسم رو تشکیل میدن. حالا در همین جا ملاحظه بفرمایید، یه بحثی راجع به هیولای اولا و صورت جسمی مطرح، بحث تلازمشونه، که هیچ کدام از هیولای اولا و صورت جسمی بدون هم نمیشه، یعنی هر یک از هیولای اولا و صورت جسمی با یکدیگر متلازمن. به تعبیر دیگر تلازم بین این دوتا به معنای احتیاج هر کدام از این دو هست به دیگری. هر کدام از هیولای اولا و صورت جسمی به دیگری محتاجه، منتها علی وجه غیر دائر، یعنی به گونه‌ای که دور پیش نیاد، یعنی جهات احتیاج متفاوته. اینجوری نیست که از همون جهتی که هیولای اولا به صورت جسمی محتاجه، از همون جهت هم با صورت جسمیه به هیولای اولا محتاج باشه، چون اگه یه جوری باشه که دور پیش میاد. جهات احتیاج گوناگون متفاوت. احتیاجی که هیولای اولا به صورت جسمیه داره در وجودشه، هیولای اولا در وجود احتیاج داره به صورت جسمیه، اون هم به عنوان شریکت الا بودن صورت، نه این که وجود هیولای اولا را صورت جسمیه اعطا بکند، نه، وجود حیولای اولا را موجود مفارق، موجود مجرد اعطا می کند، ایجاد می کند، منتها به مشارکت صورت جسمیه و به مقارنت صورت جسمیه. نه ببینید دارم میگم مشارکت یعنی مقارنت. باز اگر بخوام طور دیگری تعبیر بکنیم، موجود مفارق وجود هیولای اولا را به اذن الله تعالی اعطا میکند و ایجاد میکند از ممر صورت جسمیه، از کانال صورت جسمیه. علت شمینه که صورت جسمیه رتبه وجودیش بالاتره از هیولای اولا، چون فعلیت داره، فعلیت غیر از قبول و پذیرش که همون امتداد در سه جهت باشه. اما هیولای اولا فعلیتش تنها در قبولشه و قوه بودن و پذیرشش. این معنای عرض میکنم که شریکت العله بودن صورت جسمی است برای هیولای اولا. خب این احتیاج هیولای اولا به صورت جسمی. از اون طرف صورت جسمیه هم به هیولای اولا احتیاج داره در تشخصش. ببینید تشخص به نظر صدر المتعلیم به وجوده، هر موجودی با وجودش متشخصه. تشخص و شخصیت در حکمت متعالیه به وجوده، منتها این تشخصی که در اینجا گفته میشه به معنای امارات تشخصه، که امارات تشخص همون عوارض مشخصه به نظر مشهور که اعراض را، عوارض را مشخص نوع میدونستن. یعنی مثلا فرض فرمایید انسان که کلیه، این کی شخص میشه؟ چون اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد. کی شخص میشه تا در خارج وجود پیدا بکنه؟ به وسیله عوارضی که عارض میشه بر او. مثلا انسان نمیدونم سفیده، نمیدونم قدش انقدر، پسرکیه، نمیدونم پدرکیه، مکانش کجا، زمانش کی، و با اینا صدر المتعلیم تشخص رو به وجود میدونه. این عوارض مشخصهی که مشهور میگفتن اینا رو امارات تشخص و نشانه ها و کواشف تشخص میدونه، یعنی ما از روی اینها بتونیم تشخص رو بفهمیم. حالا این تشخصی که در اینجا گفته میشه به معنای امارات تشخصه که عوارض باشه، از جمله تشکل. صورت جسمیه محتاج است به هیولا در تشکل، یعنی در شکل پذیری. صورت جسمیه احتیاج داره به هیولای اولا تا هیولای اولا بیاد برای اون شکل بپذیره. این شکلی که جسم داره، حالا مثلا فرض بفرمایید که یه جسمی مثلا مربعه، نمیدونم یه جسمی شکل دیگه ای داره، اشکال مختلفی که اجسام دارن، این شکلی که جسم داره این مربوط به هیولای اولاست، این زیر سر هیولای اولاست، این مربوط به صورت جسمیه نمیشه. چرا؟ به خاطر این که اگر مربوط به صورت جسمیه بود باید شکل همه اجسام یکی میبود، چون صورت جسمیه در همه اجسام مشترکه، یعنی صورت جسمیه در همه اجسام همون امتداد و کشش در سه جهته. پس بنابراین صورت جسمیه محتاج است به هیولای اولا در تشخص، یعنی امارات تشخص، یعنی تشکل، یعنی شکل پذیری. صورت جسمیه نیاز داره به هیولا تا هیولا برای او شکل بپذیره، این شکلی که جسم پیدا میکنه. لذا امتداد و کشش در سه جهت در هر جسمی به یه شکلیه. خب این احتیاجی که بین هیولای اولا و صورت جسمی هست، این هیولای اولا و صورت جسمیه دست به دست هم میدن، یعنی با هم ترکیب میشن، با هم اجتماع میکنن و محل میشن، هیولای ثانیه میشن در مقابل هیولای اولا برای صورت نوعیه. هنوز تا اینجا جسم درست نمیشه، جسم وقتی درست میشه که صورت نوعیه بیاد روی اینا. صورت نوعیه چیه؟ صورت نوعیه منوع اجسامه. صورت جسمیه اون جزئی است در جسم که کار تنویع اجسام را به عهده داره، یعنی اجسام با اون نوع به نوع میشن. مثلا یه نوع جسم میشه آتش، یه نوع جسم مثلا میشه آب، اون عناصری که مثلا قدیمی ها میگفتن، دیروزی ها میگفتن. دلیل اثبات صورت نوعی آثار مخصوصی است که هر جسمی داره. از روی آثار مخصوصی که از هر جسمی صادر میشه اثبات میشه صورت نوعیه، یعنی اثبات میشه وجود یک جزئی در جسم که این آثار مخصوص هر جسمی مربوط به او باشه، زیر سر او باشه، و اونو بهش میگن صورت نوعیه. مثلا اثر جسمی که آتش باشه حرارت، اثر مثلا جسمی که هوا باشه برودت، اثر جسمی که خاک باشه یبوست، اثر جسمی که آب باشه رطوبت. این آثار مخصوصی که از هر جسمی صادر میشه این دلیل است بر وجود جزئی در جسم به نام صورت نوعیه. خب حالا عرض میکنم که بین مشائین و اشراقیین اختلافه که آیا صورت نوعیه جوهره یا عرضه. مشائین معتقدن جوهره، اشراقیین معتقدن عرضه. متعلق سبزواری میفرماید که در منظومه فی انها اعراض و جواهرو مشا و اشراقیتون تشاجرو، در این که آیا صور نوعیه عرضن یا این که جوهرن، مشائین و اشراقیین با هم اختلاف دارن. مشائین میگن جوهره، اشراقیین میگن عرضه. دلیل هر کدام چیه؟ اشراقیین که میگن عرضه، اونا میگن مطلق حال در محل، مطلق حال در محل این عرضه، هر چیزی که حلول بکند در محلی عرضه. نفرمایید که پس بنابراین صورت جسمی هم که حلول میکنه در حیول اولا اونم عرض میدونن، اشراقیین اصلا حیول اولا قائل نیستن. نه، صورت جسمی هم اونا جوهر میدونن ولی حال در محل هم نمیدونن، چون اصلا محلی برای او قائل نیستن، منکر حیولای اولا. جسم رو بسیط میدونن، این تنها صورت جسمیه. پس بنابراین چون صورت نوعیه حلول میکنه در محلی که جسم باشه میشه عرض. مشائین دلیلشون چیه که میگن جوهره؟ مشائین میگن حال در محلی عرضه که اون محل مستقنی باشه از حال، هم در وجودش هم در تنوعش، یعنی در نو شدنش، در نو بودنش. حال در محلی عرضه که محل مستقنی باشه از حال در وجودش، یعنی مثل هیولای اولا نباشه. چرا؟ چون هیولای اولا محلی است که احتیاج داره در وجودش به حالی که صورت جسمیه باشه، لذا صورت جسمیه با اینکه حال در محله ولی عرض نیست، جوهره. و همچنین محلی که مستقنی باشه از حال در تنوع و نو بودنش، و این محلی که جسم باشه برای صورت نوعیه مستقنی نیست از این حالی که صورت نوعیه باشه در نوع شدن جسم، که جسم بخواد نوع بشه، یه نوع خاصی و آثار مخصوصی ازش صادر بشه. خب اینم اختلافی که در صورت نوعیه دارن. عرض به محضرتون که خب پس بنابراین جسم مرکب شد. حالا اگر گفتیم صورت نوعیه جوهره، این ذاتی نوع میشه، داخل در نوع خواهد بود، ذاتی نوع میشه. اگه جوهر باشه که مشایین میگن، این ذاتی نوع میشه. اما اگر عرض شد دیگه نمیتونه ذاتی نوع باشه، نوعی که جسمه، چون آخه جسم جوهره، جوهر که نمیتونه یکی از ذاتیاتش رو عرض تشکیل بده. اگر صورت نوعیه جوهر باشه، خب ذاتی نوع جسم خواهد بود. ولی اگر عرض شد دیگه ذاتی نوع نخواهد بود، بلکه مخصص نوع میشه، مشخص نوع میشه، یعنی مثل بقیه اعراض مخصص و مشخص نوع خواهد بود، مثل سایر اعراض، یعنی حکم سایر اعراض داره، لذا داخل در شخص میشه نه داخل در نوع. داخل در نوع نمیشه، ذاتی نوع نمیشه، چون عرض که نمیتونه ذاتی نوعی باشه که جسم و جوهره، اما داخل در شخص میشه، یعنی مشخص میشه، مخصص میشه. چرا؟
ذاتیش نیست.
خب
عرضیش مشخصه، ذاتیش
فقط. نه یک نوع نمیشن همه، به خاطر این که مثلا ببینید چطور کم و کیف متفاوتن. الان کیفی که این جسم داره و کیفی که جسم دیگه داره چطور مختلفن؟ اون صورت نوعیه هم که عرض به گفته اشراقیه اونم مختلفه. یعنی صورت نوعیه که جسم آتش داره غیر از صورت نوعیه است که مثلا جسم آب داره، مثل اعراضشون دیگه، لذا اون یه آثار خاصه به خودش داره، چون آثار خاص داره سر صورت نوعیه، این هم یه آثار خاصه به خودش داره. خب حالا عرض به محضرتون که تا اینجا پس روشن شد که صورت نوعیه که جزء دیگر جسم باشه، جسمی که مرکبه، صورت نوعیه عرض میکنم که احتیاج داره به جسم از باب احتیاج حال به محل. جسم احتیاج داره به صورت نوعیه از چه باب؟ جسم هم احتیاج داره به صورت عرض میکنم نوعیه در تنوع یا در تخصص. در تنوع، بله دیگه، اختلاف بین مشایینه، در تنوع یا در تخصص و تشخص. میبینید جهات احتیاج فرق میکنه، این احتیاجه طرفینی متقابل. خب میان به اعراض، اینم یه بخش دیگری از جسم عرض داره، یعنی معرض عوارض، محل عوارض، یعنی کم و کیف و همین اعراض نهگانه. عرض احتیاج داره به جسم از چه باب؟ بله از باب احتیاج به محل، منتها دیگه محلی که مستغنی از حال است در وجود و تنوع هر دو، یعنی وجود پیدا میکنه بدون این، نوع هم میشه بدون این، که اینو اصطلاحا بهش میگن موضوع، اینجور محلی رو بهش میگن موضوع. اعراض احتیاج دارن به جسم از اون ور، بله به جسم از باب احتیاج به محل، از اون ورم جسم به اعراض احتیاج داره از باب تخصص و تشخص، چون بالاخره اینا حالا یا عوارض مشخصن که مشهور میگن، یا این که امارات تشخصن، باز احتیاج طرفه ای دیگه. میم به نفوس و ابدان. حالا در بعضی از اجسام مثلا مثل نبات، مثل حیوان، مثل انسان، یه بخش دیگری هم در جسم هست، اون نفسشه که همون صورت نوعیش باشه. نفس احتیاج داره، الان نفس انسان، نفس احتیاج داره به بدن. در چی احتیاج داره؟ در افعالش، در استکمالاتش. نفس اگر بدن نباشه که کمال پیدا نمی کنه. از اون طرف بدنم احتیاج داره به نفس. در چی؟ در تدبیر بدن، در این که تصرف بکنه در بدن. خلاصه ببینید جسم یه مجموعه مرکبی است از اجزا، بخش‌هایی که اینها همینجوری به هم احتیاج دارن، این اجزا. خب حالا که به هم احتیاج دارن، اینها نمیتونن از گلوی هم در بیان، یعنی این جزء به اون جزء وجود بده، اون به این، و کارو بین خودشون فیصله بدن و جسم رو سرپا کنن. چرا؟ چون تقدم و شعلا نفسه لازم میاد، چون آخه احتیاج متقابله بینشون. یعنی این اگر بخواد به اون وجود بده، وجود ببخشه، این معناش اینه که به خودش وجود ببخشه. چرا؟ چون باز خودش محتاج و نلیه اوست، او به خود این هم احتیاج داره، تا این نباشه او پیداش نمیشه. اینه که نهایتاً و نتیجتاً تقدم و شعلا نفسه لازم میاد، لذا اینا نمیتونن از گلو هم در بیان و خود این اجزا کار وجود جسم رو در بین خودشون فیصله ببخشه. جسم دیگری هم نمیتواند یه جسم دیگه رو ایجاد کنه، تا اینکه بگیم نیاز به عالم غیب نیست، نیاز به مبدع نیست. نه، خود اجسام از گلو هم در میان، این جسم به اون جسم مثلا وجود میده، اون جسم به اون جسم دیگه وجود میده، اینم نمیشه. به دو دلیل، یکی این که تأثیر جسم به مشارکت وضعه. ببینید جسم اگر بخواد در چیزی تأثیر بگذاره، باید وضع و محاذات خاصی با او داشته باشه، یعنی باید نسبت خاصی با او پیدا بکنه. الان مثلا فرض بفرمایید که گاز اگر بخواد، شعله گاز اگر بخواد آب داخل کتری رو گرم کنه، باید کتری روی شعله گاز گذاشته بشه. نمیشه که حالا کتری اون سر اتاق باشه و اینجا هم شعله گاز روشن باشه و این شعله اونو گرم کنه، اونو به جوش بیاره. تأثیر جسم به مشارکت وضع، یعنی جسم اگر بخواد تأثیر بذاره، باید یک وضع و محاذات خاصی با متأثر پیدا بکنه، یه نسبت خاص. مرحوم آقای الهی در اشارات تدریس می‌فرمودن که آقایون نقل می‌کنن آیت الله حسن زاده که فرموده بود الان این بخاری که توی این اتاق من هست، او کسی را که در هندوستانه گرم نمی‌کنه. بعد یکی از آقایون هم گفته بود که این ما را هم اینجا گرم نمی‌کنه، تا چه برسه به اون کسی که در هندوستانه. خب حالا وقتی که تأثیر جسم به مشارکت وضع شد، خب وضع با یک طرف که درست نمیشه، یعنی باید هم مؤثر هم متأثر با هم باشن تا بینشون وضع و محاذات بشه. خب چجوری میخواد این جسم و اون جسم وجود بده؟ این جسم اگر بخواد به اون جسم وجود بده، بخواد مؤثر او باشه، باید با اون وضع پیدا بکنه، یعنی اول او باید باشه تا این باش وضع پیدا بکنه و از اون آزاد، بعد تأثیر در او بگذاره. این یک دلیل که جسم نمیتونه علت جسمی باشه. دلیل دیگرم تناهی اجسامه. جسم متناهیه به خاطر براهینی که تناهی ابعاد عالم جسم رو اثبات میکنه. برهان اقامه شده بر این که ابعاد عالم جسم متناهیست، یعنی طول و عرض و عمق عالم جسم متناهیست و به سطح محدب فلک و الافلاک تمام میشه و دیگه بعد از او لا خلع ولا ملع، عالم جسم تمام میشه، یعنی سطح محدب فلک الافلاک پشت بام عالم جسم و طبیعت. بعدش هم دیگه لا خلع و لا ملع. خب جسم متناهیه. خب حالا شما گفتی این جسم علتش اون جسم، اونم اون جسم، خب بالاخره تمام میشه، اون آخری علتش چیه؟ لذا علت ممکنات و اجسام و جسمانیات باید یک موجودی باشه که خودش جسم و جسمانی نباشه، یعنی یه موجود غیبی. حالا ملائکه که وسائط فیض حقن و نهایتاً هم خود حق تبارک و تعالی، این آخرین برهانی است که الهیین بر اثبات ذات واجب اقامه کردن. عبارت را هم ملاحظه بفرمایید. دیگه اونو عرض کردم، حالا در براهین طبیعی صدر المتعلهین خواهند فرمود که عقول ملائکه اینها وجوه حق هست، اینا وجهی از وجوه حق هست، اینا به خاطر قربی که دارن دیگه یه حساب جدایی برای اینها باز نمیشه. گفتم دیگه صورت نوعیه تا مرحله نباتی بهش میگن صورت نوعیه، از نبات به بعد همون صورت نوعیه میشه نفس، نفس نباتی، نفس حیوانی. وقت باز خود اونم دلیل داره دیگه، که الان ما همه اینا وقت نیست که بگید، دلیل داره که باز چطور حالا چرا اینج از اینجا نفس میگن، او خودش باز یه دلیل عرض میکنم خاصی داره.
خود این نفس نیاز به بدن داره،
بدن
نیاز به نفس نداره.
بدن نیاز به نفس نداره، بدن اگر نفس نباشه که میشه چوب،
میشه
چوب. بدن دارید میگید، بدن دارید میگید، فقط بدن تا وقتی بدنه که نفس اونو داره اداره میکنه، و الا او که مثل یه مملکتی میشه که از هم بپاشه دیگه، یه مملکتی که مثلا رهبر نداشته باشه و اون دیگه بدن نیست. بله خب چون وقتم الان دیگه عرض میکنم میرسن، و الفصل الرابع، فصل چهارم، فل اشارت الى طرائق اخرى لاقوام، اشاره به راه های دیگری برای اقوامی، که حالا یکیش الهیین آخرین برانشون، بعدم طبیعیین، بعدم متکلمین. اما الالهیون فلهم مسلک آخر، و الهیون یه برهان دیگه هم دارن، و ذالک لان لهم فی اثبات الوجود الواجبی طریقه، چون که الهیون در اثبات وجود واجب دو تا راه دارن، این حالا مقدمه تر برهانه. طریقتون عرض میکنم که یا طریقتن یتبین بها وجوده ثم بعد از ذالک یثبت بها وحدته، یه راهی که اول تبیین میشه با اون راه وجود واجب، و بعد از اون تبیین میشه اثبات میشه با اون راه وحدت واجب، مثل اون برهان صدیقی. و طریقتون یا طریقتن یثبت بها اولا ان واجب الوجود یجب ان یکون واحدا ثم بعد از ذالک یثبتون ان الاجسام و صورها و اعراضها کثیرتون فلیس شیء منها واجب الوجود فتعین امکانها و احتیاجها الى مرجح. یکی همون طریقه که اثبات میشه با اون طریقه، اول این که واجب واحد بسیط مرکب نیست، نمیتونه مرکب باشه، چون اگه مرکب شد احتیاج میاد و بعدم امکان میاد. بعد از اون اثبات میکنن که اجسام و صور نوعیه اجسام، اجسام که مرکب از هیولای اولا و صورت جسمی هست، و صور نوعیه اجسام و اعراض اجسام، نفوس هم در همون صور نوعیه داخلن، چون دیگه از مرحله نبات به بعد نفوسه، یعنی اجسام و جسمانیات. بسیار خوب، حالا اینجوری تعبیر بفرمایید. و اعراض، اینا اثبات میکنن اجسام، صور اجسام، اعراض اجسام، کثیرتون یعنی مرکبتون، اینا کثرت دارن یعنی ترکیب دارن، یه چیز نیستن، بسیط نیستن، چیزایی است جسم. فلیس شیء منها واجب الوجود، هیچ کدوم از این اجزا که جسم رو ترکیب میدن واجب نیستن به خاطر احتیاجات متقابلی که بینشون هست. فتعین امکانها و قطعی است امکانشون، وقتی که عرض میکنم ترکیب شد احتیاج میاد، احتیاج هم امکان میاره، وقتی هم امکان آورد و احتیاج ها الی مرجهن، وقت احتیاج به واجب پیدا میکنن. فمن طریق ثانی، حالا از قبیل طریق ثانی است این برهان، اثبات و امکان العالم الجسمانی، اثبات امکان عالم جسمانی که اجسام و جسمانیات اینا مرکبند و محتاجند و ممکن و لذا واجب میخوان. بله اونم اون بر فرض و اصلا اون پیش فرض دیگه، بلا یکی از همینا میشد واجب. توضیحش اینه، فَإِنَّ الْأَجْسَامَ الْمُحَسَّلَةَ النَّوْئِيَّةَ اَتْتَرْكِيبُ فِيهَا ظَاهِرٌ، اجسام محصله محققه نوعیه، یه انواع اجسام که تحصل و تحقق دارن، ترکیب در اینا روشنه. چرا؟ لأن کل منها مرکب من اصل الجسمیت المشترکه، به خاطری که هر کدام از اینا مرکبن از صورت جسمیه مشترکه، حالا هیولای اولاشون اختلافیه نمیگن، و من امرن مخصص له به نوع من الانواع، که همون صورت نوعیه باشه، و از یه چیزی که تخصیص میزنه اون جسم رو به یه نوعی از انواع، و آثار خاصی هم بر جسم بار میشه، یعنی صورت نوعیه. چرا؟ اذ المبهم لا وجود له، چون مبهم و مشترک که صورت جسمیه باشه این که وجود نداره، یعنی اگر فقط همون صورت جسمیه بود، خب با صورت جسمیه کلی و مبهم و مشترک بین همه اجسام که این جسم و اون جسم درست نمیشه، که یه جسم مثلا بشه کتاب آثارش این باشه که میتونن بخوننش، بازش کنن بخوننش، یه جسم نمیدونم آب بشه، یه جسم چیز دیگه بشه. خب سما انکان المتفکر و معترفن به هیولا، به هیولن هی ابسط من الجسم به ما و جسمون اولا، دیگه این بیان ما فرقی نمی کنه که متفکر، عرض می کنم اهل فکر و نظر و استدلال، اعتراف بکنه به هیولایی که بسیط‌تر از جسم به ما و جسمه، یعنی یه جزء جسمه، باز کوچکتر از جسمه و یه جزء جسمه، جسم به ما و جسم که مرکب از هیولای اولا و صورت جسمی اولا، مثل اشراقیین و متکلمین، ما کاری با اون نداریم. و سواء اثبت صورتا جوهریتا مخصصتا منوعتا کما یراه المحصلون من المشائین املا، و فرقی هم نمی کنه که صورت نوعیه رو جوهر بدونن که مخصص جسم است به نوعی، چنان که محققین مشائین رأیشون اینه، یا نه. چرا یا نه؟ از الهیئات المخصصتو فی مذهب غیرهم به منزلت صور داخلتون فی الانواع و لا اقل فی الاشخاص، زیرا اعراضی که همون صورت نوعیه باشه، اعراضی که مخصص جسمن به یه نوعی، این در مذهب غیر مشایین که اشراقیین باشن، اینا به منزله اون صور نوعیه جواهریست که مشایین میگن، و اونها اون اعراض داخل در انواع هن، چنان که مشایین داخل در انواع میدونن صور نوعیه رو چون جوهر میدونن، و لااقل داخل در اشخاص هن، چون دیگه اگه عرض شد نمیتونه ذاتی نوع باشه. چرا؟ از الجسم ما لم یتخصص لم یوجد، چون جسم مادامی که خاص نشه، تخصص و تشخص پیدا نکنه، این وجود پیدا نمی کنه، با اعراض که عوارض مشخصه میگن. فیقال، خب پس اینجوری گفته میشه لا شک که ان الاجسام لترکبها ممکنتون، تردیدی نیست که اجسام به خاطر ترکیبی که دارن ممکنه. و الصور و الاعراض لحاجتها الى المواد و الموضوعات ممکنتون، صور نوعیه و اعراض به خاطر نیازشون، و این صور نه یعنی صور نوعیه، صور جسمیه، و صور که صور جسمیه باشه، و اعراض اونها هم به خاطر احتیاجی که صور جسمیه به هیولای اولا و مواد دارن و احتیاجی که اعراض به موضوعات دارن، اینم احتیاجان همه طرفینیه، اینا ممکنن، اینا نمیتونن واجب باشن. فعلا جمیع القواعد الاجسام معلولتون مفتقرتون الى المخصصات، پس بنابر همه مبانی چه کسی هیولا رو قائل باشه چه نباشه، چه کسی صورت نوعیت جوهر بدونه چه کسی عرض بدونه، اجسام معلولن یعنی ممکنن و احتیاج دارن به مخصصات که صور نوعیه و اعراض باشن. و المخصصات معلولتون مفتقرتون الی المحال، از اون طرف هم مخصصات که صور نوعیه و اعراض باشن اونا ممکنن و احتیاج دارن به محل که همین جسم باشه. و نفوس ایزن مفتقرتون الی الابدان، نفوس هم که با صور نوعیه در نبات و حیوان و انسان نیاز دارن به بدن، از اون طرف بدن نیاز داره به نفس، اینا هم نمیتونن واجب باشن. و لیس کل منهما مرجحن للآخر، هیچ کدام از این اجزای جسم از صورت نوعیه و هیولا و صورت جسمیه و نمیدونم اعراض و نفوس، هیچ کدام از اینها نمیتوانن موجد دیگری باشن که جسم همینجوری با اجزای خودش خود به خود وجود پیدا بکنه. و الا لازم تقدم و شیء علی نفسه، و الا لازم میاد که اون جزئی که میخواد موجد باشه خودش بر خودش مقدم باشه. چرا؟ چون میخواد به اون جزء دیگه وجود بده، احتیاج هم که طرفینیه، خودش باز محتاجون الیه اون جزء دیگره، لذا خودش باید اول به خودش وجود بده. ولا یوجد جسم من جسم، جسمی به جسم دیگری هم نمیتونه وجود بده. چرا؟ لما مر من ان تأثیر الجسمانیه به مشارکت الوز، به خاطر اون چه که در امور عامه گذشته که تأثیر جسم به مشارکت وضع و محاضاته، والوضع بین المؤثر والمتأثر لا يتحقق الا بعد وجوده ما، وضع بین مؤثر و متأثر محقق نمیشه مگر بعد از آنی که هر دو وجود داشته باشن، لذا چجوری میخواد جسمی به جسم دیگه وجود بده؟ این یه دلیل. ولأن الاجسام لا یذهب الى غیر النهایه لبراهین تناه الابعاد، یکی هم این که اجسام متناهی هن به خاطر براهینی که اثبات میکنه تناهی ابعاد عالم جسم را. فاو جسم آخری بالاخره چی؟ فیجب ان یکون علت الجمیعه امرا غیر جسم ولا جسمانیه و هو المطلوب، پس باید علت همه این اجسام و جسمانیات یه موجود مجردی، حالا یا وسائط فیض حق که ملائکه و فرشتگان الهی باشه تا منتهی بشه به خود حق تبارک و تعالی که مبدأ المبادی است و هو المطلوب. و صلی الله علیه.